بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. حفظه من جلسه مرور غیبت شیخ طوسی اعلی الله مقامه. از جلسه پیش شروع کردیم به اینکه مقدمه ای بچینیم بر مرور مطالب جناب شیخ طوسی در مورد گروه واقفه یا واقفیه، هر دو جور در کتاب ها یاد شده. برای اینکه مقدمه ای بچینم، یه بحثی رو جلسه قبل عرض کردم درباره کلیت امتحان، که اصلا امتحان در دین لحظه به لحظه برای انسان ها پیش میاد، برای همه امت ها هم بوده است. قرآن هم اشاره کرده، فقط به یک نمونش در مورد حضرت نوح اشاره شد، ولی نمونه باز فراوانتر از این حرفا دارد. نمونه های متعدد فراوان موجوده که دیگه بخوام جزئیات بگم دیگه از بحث اصلی وامیمونم، لذا دیگه این نمونه رو داشته باشید. بس عرض کردم که در امت اسلام هم امتحان ها زیاد بوده. امتحان سقیفه یک امتحان بسیار بزرگ، بسیار بسیار بزرگ و عجیب بوده. امتحان سقیفه باشه باز تفصیلش در جای خودش، که اون جنبه امتحان بودن قضیه رو، ما سقیفه رو همیشه از دیده بحث خلافت میبینیم و یه سری مباحث عقائدی، اما اگر ببریم ماجرا رو در یه بعد، عرض کنم که بعد امتحان و بعد ابتلا، داستانهای عجیبی پیدا میکنیم که مفصله. امتحان کربلا امتحان بسیار بزرگی بود برای این امت، و هر کدام از این امتحانهای بزرگ یه نقطه عطفی شد در تعیین سرنوشت. به عبارت دیگر، کسانی که دقت نکردند و بصیرت کافی را، خواهش میکنم کلماتی که عرض میکنم کلمات رو به معنای دینی و بر در نظام قرآن و اطرت در نظر بگیرید، نه در معانی یه بار مصرفی که فعلا به کار میرود. کسانی که بصیرت دینی را از خدایشان طلب نکردند، آنچه پیش آمد این شد که عکس العمل اونها و رفتار اونها باعث یه ظلم بزرگی به آیندگان شد، که این ظلم بزرگ را اینها تا دنیا دنیاست باید جواب پس بدن. یعنی آدم‌های نسل سقیفه با اون انتخابی که کردند و با بی‌توجهی که کردند به امام حق، که باعث دردسرهایی برای آینده شدن، و مشابهش در کربلا و مشابه داره دیگه، هنوز هم همجوری مشابه داره. منتها نقطه عطف مهم سقیفه، نقطه عطف مهم کربلا، نقاط دیگری هم هست در طول این تاریخ. عرض کردم روز به روز ما امتحان بوده، بلکه لحظه به لحظه ما امتحان بوده. و این که قرآن یه آیه‌ای داره، آیه خیلی عجیب و فوق العاده است، اوائل سوره نساء: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. از خدا بترسن، پروا کنن، واهمه کنند در این که کسانی باید پروا کنن از خداوند متعال، که چی؟ که یه کارهایی کردن، در اثر این کارها خاندانشون بعد از اونها ضربه هایی میبیند. اینجا عدل الهی اقتضا می کند که اون بانی باعث بانی اصلی رو چوب بزنه بابت آنچه که کاری که کرده نتیجهش رسیده به بعدی ها. مثال بزنم. به مادرها میگن مواظب باشید که آلوده به سیگار نشوید، چون آلودگی به سیگار، آلودگی بدتر، آلودگی به مواد مخدر باعث می شود که بر جنین شما اثر بگذارد و سلامتی جنین رو به خطر بندازه. حالا یه مادری بی توجهی کنه، بچه ای که به دنیا میاد بچه ایست که یه نقص جسمی داره یا یه مریضی داره، این مریضی رو اون مادر باید جواب پس بده، عدل خدا هم سر جاشه، چون از قبل تبیین شده بود، توضیح داده شده بود که این دود یه کسی هست ضرر میرسونه این دود، اما به خودش تنها، اما تو مادر خودت تنها نیستی، این دود هم به تو ضرر میزنه هم به اون جنینی که در درون تو هست. خب ببینید، حالا این در حد یه نسله. حالا شما فکر کنید که یه رفتاری گفته شود اگر این رفتار رو مرتکب شدی بر نسلهای بعد از خودت اثر میگذارد. این ماجرا به صراحت تمام هشدار داده شده بود به نسل سقیفه و همینطور به نسل کربلا. اونها نخواستن جدی دنبال کنن، بصیرت واقعی از خدا نخواستند. یه ظاهر چهار روزه دنیا چشم اینها را کور کرد، ظاهر چهار روزه، اونم واقعیتی هم نه، یه وعده ای، موش وعده بی خودی، از وعده گندم ری بگیرید تا وعده سه چهار روز علوفه اسب که بعضی از افرادی را که کشندن به کربلا برای وعده ای که دادن که به اندازه یه پنج روز چهار روز علوفه اسب شما را تأمین میکنیم. همین. به هر صورت این امتحان ها ماجرای ساده ای نیست. این که گفتن مراقب باشید از این امتحان ها به خاطر همین قضایاست و برای خود ما هم الان آسان نیست. شما فکر کنید که با یک امتحان، یعنی در صحنه یک امتحان بنده یک پیرو یکی از این فرقه های زاله بشم که الان از در و دیوار دارم مثل مور و ملخ میریزه، پیرو یکی از این فرقه های زاله بشم و فرزندان من با اعتماد به من و این محاسن سفید من اونا هم پیرو به این فرقه زاله بشوند، اون فرقه زاله خاص حال هرچی که هست، پیرو به اون رفتار باطل بشن، اون عقیده باطل بشن، خب من چقدر آدم رو باید جواب پس بدم؟ قرآن میفرماید و من خلاصه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یک نفر رو بیگناه بکشد مثل این است که همه مردم را کشته، کسی که یک نفر رو احیا کند مثل این است که همه مردم رو احیا کرده، زنده کرده. روایت داریم در مورد احیا یعنی کسی که هدایت کند، در مورد کسی که بکشد بی دلیل یعنی کسی که گمراه بکند. واقعیت هم همینه، کشتن دین یک کسی، کشتن عقیده یک کسی از کشتن جسم اون آدم به مراتب خطرناکتره، به مراتب زشتره، به مراتب جنایت بارتره. این توضیحات اینجا دیگه خیلی مفصله، بخوام این توضیحات رو بخوام باز کنم همینجوری هی باید دیگه نکته بگم همینجا میبندم قضیه رو، فقط این مقدار خلاصه میخوام اون نکته بسیار مهم امتحان رو عرض بکنم. امتحان هست، از در و دیوار داره امتحان میبارد. آنچه مهم است این که از خدا بخواهم که در این امتحان ها نمیتونم بگم من امتحان نکن، اون اصلا چون خداوند متعال قرار داده نظام امتحان را. خب اما میتوانم بگویم و باید بگویم به گونه ای که در دعای عصر جمعه، دعای عصر غیبت میخوانیم و عافنی مما امتحنت بهی خلقک، خدایا داری امتحان هایی میکنی این بندگانت را، یه کاری بکن که من در عافیت باشم، یعنی در این امتحان ها سالم بمانم. حالا این نکته تتمه بحث مقدمات بحث امتحان که جلسه قبل عرض کردم. حالا زمان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه امتحان خیلی سخت شد، امتحان شدن مردم یعنی شیعه ها و خیلی سخت. چند تا مؤلفه داره این امتحان. یک، ماجرای هارون و ظلمهایی که می کرد بر امام علیه السلام، زندانهایی که می برد. اون موقع هم دوره اطلاع رسانی و ارتباطات نبود، یعنی اگر کسی را از خونش می بردن این مقدار معلوم بود که بردنش از خونه، تو خونه نیست. 4 تا 5 تا 10 تا مسافر مدینه می رفتند. مسافرهایی که می رفتن مدینه وقتی برمیگشتن به شهرشون خبر می بردن که بله رفتیم امام موسی بن جعفر رو پیدا کنیم، بعد از حج رفتیم که خدمتشون برسیم، گفتن که ایشون تشریف ندارن. چی شده؟ هیچی، ایشون حکومت اینو برده. حالا کجا برده؟ امروز نبود که حالا یه دونه عکسی مثلا اون کسی که زندانیه یا اون کسی که در حصره یه عکسی بگیره بفرسته بیرون معلوم بشه مثلا چه خبر. نه، اینا نبود که. خب پس آنچه مسلمه این که امام علیه السلام تو خونش نیست، بازداشت شده. اما بازداشت شده کجاست؟ نمیدونه کسی. حالا اینجاها من یه اشاره ای بکنم به بعضی از بزرگواران و بعضی از کسانی که حق بزرگ گردن ما دارند. تو این ماجرا، خب زندان شدن امام موسی بن جعفر به طول انجامید، چند سال طول کشید. تو این چند سالی که زندانی شدن موسی بن جعفر سلام الله علیه طول کشید، تو این چند سال یکی از کسانی که رابط شد بین شیعیان و بین امام علیه السلام، برادر امام موسی بن جعفر است، به نام جناب علی بن جعفر. علی بن جعفر پسر امام صادق است، مردی بزرگ، مردی اهل معرفت، کسی که می توانست به عنوان فرزند امام صادق خودش علم امامتی برداره. خب مردم هم چه می دونستن تو اون وانفسا که چه خبره؟ دقت فرمودین، تو اون وانفسایی که معلوم نبود کی به کیه راحت میتونست علم امامتی بردارد، اما این کار نکرد. به جای او رابط شد بین مردم و بین امام علیه السلام، به اون چون به عنوان خانواده اجازه ملاقات زندانی را که امام کاظم باشد داشت. لذا شیعیان سوالاتی که داشتن، سوالات فقهی و غیر فقهی و عقائدی و اینها، کسب تکلیف راجع به اموال شرعیشون، مسائل دیگر، به جناب علی ابن جعفر میگفتن. جناب علی ابن جعفر منتقل میکرد و جواب میگرفت. الان کتابی موجوده به نام مسائل علی ابن جعفر، نتیجه همین ارتباطاته. یعنی از دوره زندانی امام موسی ابن جعفر ما این کتاب را یادگار داریم. جناب علی ابن جعفر اینها را در یه جا جمع میکرد و شد کتابی که الان موجوده. خب این دیگه حالا یک گوشه کوچولو از حل مشکل بزرگی که اون زمان بود، ولی مشکل بزرگ در جای خود باقی بود. پیش از این اشاره بکنم به مشکل بزرگی که اصلا اول شهادت امام صادق پیش آمد و وصیت به امام کاظم علیه السلام. شما تاریخ رو بخونید، احادیث رو بخونید، ببینید ماجرا چیه. منصور به والی مدینه نوشت که ببین وصی جعفر ابن محمد کیست، هر کس بود سر بریدش رو برای من بفرست. خب حکم حکومتی کرده و والی مدینه هم یه کسی فرستاد، یه جاسوسی، کسی به یه طریقی وصیت امام صادق علیه السلام را ببیند که ببینه وصیش کیه، که در واقع ریشه امامت رو بکنن. اینا این فکر رو کرده بودن، اما غافل از این که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خداوند نورش را تمام میکند. امام صادق علیه السلام که به علم الهی این مطلب را میدانست، نوشت در وصیت نامش که وصی من 5 نفرن به ترتیب. اول منصور دوانقی،
دوم اسم برد از والی مدینه، سوم از یکی از فرزندانش که یه نقص جسمی داشت، چهارم از ام حمیده همسرش، پنجم موسی بن جعفر سلام الله علیه. وصیت نامه رو والی مدینه رونوشتی تهیه کرد یا به یه ترتیبی فرستاد برای منصور. گفت حضرت والا، وصی اول شخص شما هستید، لطفا خودکشی بکنید. بعدش هم بنده خودکشی بکنم چون من وصی دومم. خب بعد دستور بدیم که این ستا رو به ترتیب بکشن. خب تموم شد. یعنی یک نقشه شیطانی که منصور دوانقی کشیده بود و پیش خودش خیلی دیگه مسئله دیگه خیلی عالی بود این نقشه، با علم الهی امام صادق علیه السلام و اون مأموریتی که پیدا کرد از طرف خداوند، اون نقشه منتفی شد. موسی بن جعفر علیه السلام هم پنجمی قرار دادن، یعنی رده آخر. خب این از اول امامت امام موسی بن جعفر بود که با این زحمت و دشواری همراه بود. بعد که حضرت را از مدینه کشوندن به بغداد که تحت نظر داشته باشند و بعد از این زندان به اون زندان، خلاصه قدم به قدم همینطوری این قصه ها. حالا شیعه ها هم بالاخره بعضی هاشون مطلب براشون روشنه، بعضی هاشون روشن نیست، بعضی هاشون خلاصه در یه حاله ای از ابهام در عین حال بالاخره تا اندازه خودشان انجام وظیفه ای دارن میکنن. خب تموم شده این ماجرا. حالا خبری بین بعضی ها پیچیده، بین بعضی ها در سطحی پیچیده، سطح محدود نسبتاً، که چی؟ که موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بغداد مسموم شده و از دنیا رفته. خب ببینید سخت برای ما که امروز خودمون رو از فضای رسانه ها و ارتباطات ببریم عقب، در دنیای بیخبری، در دنیای بی اطلاعی، این خیلی سخته برای ماها. ولی خواهش میکنم یه کمی اینو تمرین بکنید. به بعضی از این بزرگترهاتون که سنی ازشون گذشته بگید آقا 50 سال پیش شما چیکار میکردید؟ مثلا میگم، مثال بزنم برای زندانیان سیاسی، اونایی که یه قدری تو مسائل سیاسی بودن، برای زندانیان سیاسی دوره پهلوی و بیخبری که از اونها داشتید چیکار میکردید؟ یادتون میاد که گهگاهی هر چند وقت یه باری یه خبری میپیچید که فلان شخص، مثلا فلان زندانی سیاسی زیر شکنجه ساواک کشته شده؟ یادتون میاد یا نمیاد؟ ها؟ من به خوبی یادمه ها، راجب بعضی از زندانیان سیاسی که بعدها هم بعد از انقلاب هم تا مدتی زنده بودن، یهو خبر میپیچید که بله فلانی زیر شکنجه شهید شده و ساواک هم اجازه نمیده که خبرش پخش بشه. حالا خبری رسیده، حالا بنده ای که یه نوع علقه ای به اون فرد دارم از کجا بفهمم درست یا غلطه؟ با خانواده میخوام تماس بگیرم، مگه تماس با خانواده به این آسانیه؟ وقتی کسی زندانی سیاسیه مگه به راحتی میشه با خانواده تماس گرفت؟ به اضافه اینکه چطور با خانواده تماس بگیرم؟ بنده شیعه ام نشستم تو افغانستان، خانواده امام کجان؟ مدینن الان، عرض میکنم که بغدادن. خب اگر حالا مدینه یا بغداد این فردی که تماس میگیرم، من حتما شناخت دقیق دارم که این علاقمند به امامه یا مخالف امامه. ما داشتیم توی خانواده های ائمه که مخالف ائمه بودن. خب چیه ماجرا؟ یعنی ببینید خیلی فضای ابهام عجیبی. در این ابهام دو تا ماجرا پیش آمد. یه ماجرا این که هارون خب بالاخره مجبور شد که دیگه علنی کنه که دیگه نه ایشون فوت کرده، از دنیا رفته. خب چه کنه؟ آمد و خیلی تلاش کرد که نشون بده که به مرگ، که حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته. خیلی تلاش کرد برای این کار، سابقه مریضی درست کرد، به قول ما گواهی های نمیدونم آزمایش های پزشکی درست کرد، گواهی های پزشکی درست کرد که از مریض بوده و به مریضی از دنیا رفت. خب بسیار، این یه داستان. جنازه رو گذاشتن رو جسر بغداد، رو جسر بغداد که گذاشتن که دیگه به اصطلاح مراسمی و لذا مراسم خیلی مفصل سلطنتی گرفت. هارون برای امام موسی بن جعفر کفنهای سلطنتی دادند و این حرفا و خلاصه مراسم خاص مفصلی گرفت. البته اولش که آمد اول سعی کرد غریبانه قضیه رو خلاصه برگزار کنه، اما باز به تدبیری که حالا داستانش طولانی است، این مراسمی که بنا بود غریبانه برگزار بشه و یه روی تخت پاره بذارن به جای یه تابوت رسمی، عملا تبدیل شد به یه مراسم خیلی رسمی و مفصل. خب وقتی مراسم رسمی و مفصل شد و اینها آمدند و این قاضیان و نمیدونم پزشکان دربار و اینا آمدند گفتند که به مرگ طبیعی از دنیا رفته، یکی از شیعیان که معرفتی داشت متوسل شد به امام موسی بن جعفر و عرض کرد که آقا شما مرده و زنده ندارید، شما اگر این درسته هیچ، اگر درست نیست شما جواب بدید. که روایت داره که وقتی که این توسل رو پیدا کرد، یه زمانی که اینها مردم ساکت بودن تکانی خورد این بدن و دو سه کلمه گفت به این مضمون که سمن سما سمن سما، شبیه این کلمات که خلاصه یعنی نه مسمومیت بود. تو پرانتز یه کلمه عرض بکنم، امیدوارم کسانی که از این جور کرامت ها برای دیگران برای غیر معصوم می سازند متنبه بشوند و با ساخته های خودشان کاری نکنند، که این اخبار صحیح محکم متواتر مورد خدشه و شبهه و شک و تردید قرار بگیرد. امیدوارم بفهمند که اگر یه کسی رو میخوان بیارن بالا، به اندازه خودش بیارن بالا، از این قصه ها برای دیگران نسازن، چون وقتی از این قصه ها برای دیگران ساختن بعد نتیجه این میشه که آنچه در مورد انبیا و ائمه بوده افرادی در شک کنن بگن اینم مثل اون. نخیر، همینجا من اشاره بکنم که لا یقاس بهم احدون، کسی با ائمه قیاس نمیشود. همین ماجرا که ما میگوییم که بدن امام موسی بن جعفر کلامی گفت، اونم به خاطر افشای اون نقشه باطل دستگاه خلافت بود و الا همینم انجام نمیشد. بنای ائمه بر معجزه و کرامت، معجزه کرامت دارند ها یقینا، ولی بناشون بر این نیست که این مرتب معجزه کرامت نشون بدن. ما از بس معجزه کرامت نقل کرده ایم و حکمت نقل نکرده ایم، جوری شده تو ذهن ما که انگار از اول عمر تا آخر عمر اینا فقط معجزه نشون دادن. نه خیر، اینجوری نیست. مقدار معجزه‌ای که نشون دادن نسبت به کل عمرشون مجموعاً به اندازه چند ساعت از کل یک عمر چند سال است. بگذرم. خب این یه اتفاق که افتاد برای عرض میکنم که ماجرای امام موسی بن جعفر و اون قضیه. خب شاید حکمت الهی بود که اون دفنی که اینها دوست داشتن غریبانه برگزار بشود، این دفن خیلی باشکوه شد، نه به خاطر عظمت تشییع، شکوه تشییع امام موسی بن جعفر که او احتیاج به تشییع شکوه من نداشت، بلکه به خاطر عرض کنم خدمت شما که بلکه به خاطر روشن شدن حقیقت، به خصوص برای مورد بعدی، مورد واقفه که حالا بعد از این روشن خواهد شد، گفت اشاره میکنم. این یکی از مسائلی بود که در مورد شهادت و رحلت موسی بن جعفر علیه السلام پیش آمد. اما ماجرای دومی پیش آمد که مورد بحث ماست. ماجرای دوم این بود که میدانید ماجرای وجوه شرعی یه چیزی که از زمان حضور ائمه اطهار بوده است و به این صورت بوده که وجوه شرعی را یا اون فرد خودش مستقیم می برده خدمت امام زمانش، یا نامه ای می نوشته و کسب تکلیف می کرده که نمونه اونم داریم، یا این که به شبکه وکالت، به اصطلاح از شبکه وکالت کمک می گرفته و به وکلای ائمه که در جاهای مختلف بودند پول میرسوندن، همجور که سوال میپرسیدن و مسائل مختلف. دیگه تقریبا از زمان امام صادق به بعد که ائمه دیگه تو مدینه مستقر نبودن و بنی عباس اینا رو بغداد میکشوندن، سامرا میکشوندن، در حصر قرار میدادن و اینجور چیزا، شبکه وکالت فعالتر میشد. خب نتیجتا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یه تعدادی وکلا دارد. وکلا شاگردان مکتب امام موسی بن جعفرند. بسیار خوب. روش وکالت هم این بود که وقتی که افرادی وکیل امام موسی بن جعفر مثلا می بودند، اینها زمانی که ایشون به شهادت می رسید باید می رفتن سراغ امام بعدی، مثلا امام رضا سلام الله علیه، و عرض ادب می کردن و با امام رضا تجدید بیعتی می کردن، در مورد پولهایی که پیششون بود اعلام می کردن که اینقدر پول وجوه شرعی پیش ما هست، در مورد این وجوه شرعی چه می فرمایید؟ هرچه شما بفرمایید. اگر می فرمایید دست ما بمونه، بمونه. اگر می فرمایید خدمتتون برگردونیم، برگردونیم. میفرمایید در یه محل خاصی خرج کنیم، هر چی شما بگید. بنابر این بود. الان هم بلا تشبیه در ماجرای مراجع هم الان سیستم دقیقاً همینه ها، دقیقاً همینه. یعنی اگر کسی وکیل شرعی یک مرجع تقلید بوده، اون مرجع تقلید که میمیرد، اون وکیل در مورد اموالی که پیشش هست می رود و از یکی از مراجع بعدی کسب تکلیف می کنه که آقا بنده از فلان آیت الله که فوت کرده این پولا پیش من موجوده، الان شما بفهمید من چکار کنم. اینجا البته اون زمان به تعیین بود، یعنی بر اساس تعیین امام قبلی که فوت میکرد، رحلت میکرد، شهید میشد، میرفت پیش امام بعدی که به طور خاص مشخص بود. اما در مورد مراجع نه، خب این دیگه چون نیابت عامه است پیش یکی از مراجع میره. کار به این قصه ای امروز ندارم، این بماند حالا سر جای خودش، ولی هنوز کم و بیش میگم این داستان برقراره. حالا پیش بعضی از وکلا پول کلانی جمع شده. اینها دیدن که بعضی هاشون دیدن که مثل بطائنی و مثل بعضی های دیگه دیدن که ماجرای شهادت امام موسی بن جعفر در حاله ابهام است. یه عده‌ای در بغداد مطلعند و نهمه، یه عده‌ای هم از طریق مسافرها شنیدن تو جاهای دیگر، و خلاصه در این حال حرفا هم متناقضه، ضد نقیضه. بعضیا میگن که در زندان که بوده فوت کرده، بعضی ها میگن نه خیر فوت نکرده، شایعه دستگاه حکومتیه که شیعیان رو تضعیف بکنه. بعضی ها میگن که عرض کنم خدمتتون اینی که فوت کرده به مرگ طبیعیه، بعضی ها گفتن به مرگ طبیعی نیست، هارون نقشه کشیده. خلاصه اینها آمدن از این فضای مهالود پر ابهام سوء استفاده‌ای کردن برای اینکه پولا پیش خودشون بمونه، خودشون تصرف بکنن و پولها را نبرن پیش امام بعدی. گفتن موسی بن جعفر نمرده، از دنیا نرفته. اینی هم که اینها خیال میکنن که موسی بن جعفر از دنیا رفته، نه خیر، شده مثل قصه مسیحی ها که ادعا کردند که عیسی بن مریم سلام الله علیه شهید شده، نه خیر، عیسی ابن مریم شهید نشده، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، کسی دیگر رو اینها زدند و کشتند به هوای اینکه این موسی ابن عیسی ابن مریم باشه. خلاصه پس موسی ابن جعفر عرض میکنم از دنیا نرفته، زنده است. خب یه مدت که گذشت گفتن چطور زنده است، بالاخره کجاست، در چه وضعیه. اینها یه حدیثی ساختن، حدیث پیدا کردن، حدیث ساختن، خلاصه جعل کردن، تفسیر غلط کردن به این که امام سابع می شود امام قائم. امام سابع امام قائم است، امام آخر است و او نمی میرد و او غیبت اختیار می کند در آسمان، خلاصه میماند تا زمانی که ظهور بکند. به این فرقه گفتن واقفه. چرا؟ چون وقف کرد بر امام موسی بن جعفر، امامت رو ادامه نداد تا حضرت رضا سلام الله علیه ما. دقت کردید؟ امامت رو به امام رضا نکشند، وقف کرد بر امام موسی بن جعفر، شد گروه واقفه یا واقفیه. این قصه پیدایش واقفیه. حالا بعد از این قصه واقفیه این قصه چه درد سری برای امام رضا علیه السلام درست کرد و چه جهاد عظیمی کرد حضرت رضا سلام الله علیه برای ابطال این ماجرا و چگونه به شیعیان برساند و بفهماند که بابا کلاه فلان، نمیدونم کلاه این سرت نرود که فلان شخصیتی که عرض میکنم که این فلان شخصیتی که این حرفا رو داره میگه از بزرگان شیعه بوده، کلاه اینا سرت نره، کلاه بزرگان، شاخص تو امام معصومه، کسی دیگه نیست. تا امام رضا علیه السلام بتونه در اون گرفتاری ای که داره این مطالب رو بفهمونه، جهاد بزرگ حضرت رضا سلام الله علیه شد ماجرای واقفه، که اینا رو دیگه به تفصیل در آینده باید بگیم. پس صورت مسئله شد این، امتحانی شدن شیعیان به ابهام ماجرای موسی بن جعفر سلام الله علیه، امتحان بزرگی که در حدیث لوح آسمانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها اهدا شد، در اون حدیث لوح آسمانی معروف است به لوح حضرت زهرا یا لوح جابر به اعتبار اینکه جابر ابن عبدالله نسخه ای ازش تهیه کرده، در اون حدیث لوح اینو داره راجع به امام کاظم علیه السلام اشاره می کند به امام صادق، اتیحت بعده موسا فتنتن عمیا و هندس، بعد از او یعنی بعد از امام صادق علیه السلام در مورد حضرت موسی بن جعفر و مورد حضرت امام موسی کاظم فتنه کور سخت، فتنه ای کور و سخت فراگیر می شود. این فتنه کور و سخت به نوعی است که نزدیک است که رشته دین را به طور کامل نابود کند و پاره کند و کل دین رو، درخت دین را از پا بندازد. فتنه اینقدر سخته. لذا جالب این ماجرا که در مورد حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید لأن خیط فرضی لا ينقطع و حجتی لا تخفا، اما با وجود این فتنه کور، این رشته فریضه من، رشته واجبات من که معین کرده ام منقطع نمی شود و حجت من پنهان نمی ماند. بعد از یکی دو تا جمله دیگر میرسه ویل للمفترین الجاحدین عند انقضاء مدت موسی. ما در حدیث لوح در مورد دو سه تا معصوم تفصیل میبینیم، در مورد بقیه معصومین هر کدوم یه خط، یه نیم خط، یه خط، سه چهار کلمه، اما راجع به امام عصر علیه السلام مفصل میبینیم، درباره امام موسی کاظم علیه السلام مفصل میبینیم. عرض میکنم خدمت شما که خلاصه به دلیل همین جایگاه و اهمیت، ویل للمفترین الجاحدین، وای بر کسانی که افترا میزنند و منکرند بعد از انقضاء مدت موسی. چیان منکر کی هستند؟ عبدی و حبیبی و خیرتی، بنده من، برگزیده من، محبوب من، علی ولی و ناصری. علی یعنی علی ابن موسی امام رضا علیه السلام، ولی من و ناصر من، و من ادع علیه اعباء النبوه، بار سنگین نبوت را بر دوش او قرار میدهم. خوب دقت کنن عزیزان، بار سنگین نبوت نه اینکه امام رضا پیغمبره، نه، ختم نبوت معلومه، بار سنگین در واقع احیای نبوت بر عهده، بر دوش امام رضا علیه السلام، خداوند، عبارات خداوند متعاله. من بار سنگین احیای نبوت را بر دوش او قرار می دهم. یعنی اگر امام رضا علیه السلام نمی بود بعد از امام موسی بن جعفر و بعد از اون فتنه ای که برپا کردن و ایشون تبیین دین نمی کرد، دینی دین واقعا میرفت که کامل نابود بشود. و امتحنه بالاضطلاع فیها، و او را امتحان میکنم و در امتحان امام موسی بن جعفر اینه که بیفته در این ماجرای، در این فتنه ای که اینها درست کرده اند، یقتله افریت و مستکبر تا باقی داستان. خلاصه امتحان خیلی شدید بود و واقعا در این امتحانهای سخت که ما داریم مشابهش امتحانهای زمان غیبته. لذا به ما گفتن که زیاد بگویید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امیرالمؤمنین توصیه کردن بخوانید. من در جلسات قبل هم عرض کردم اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی و اعوذ به محمد الردی من شر ما قدر و قضی و اعوذ به اله الناس من الجنت و الناس اجمعین، یا و اعوذ به آله الطاهرین من الجنت و الناس اجمعین. به هر صورت این قصه قصه عجیبی بود. این که حالا امام رضا علیه السلام چه کرد و در مقابل واقفه چه اقداماتی انجام شد، این ماجرایی است که شیخ طوسی، شیخ الطائفه رحمت الله علیه، در کتاب غیبت قشنگ تبیین میکند و باز میکنه مسئله رو. این دو جلسه مقدمه ای بود که ما وقتی میگیم واقفه، خیال نکنیم یه قصه تاریخ مصرف گذشته است و یه داستان تاریخی که به ما ربطی نداره یا ما به او ربطی نداریم. نه خیر، این قصه همه قصه همین امروز ماست و اگر امروز ما این مسائل را درست فهم نکنیم، امروز هم میفتیم در فتنه هایی بدتر از اینها و در امتحان های سخت و کور زمان غیبت کبرای امام عصر علیه السلام. خدای نکرده ممکنه پای ما بلغزد. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.